سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی بهروز دلیری میزبان شما در این برنامه هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. شماره از دختران امروز در هرات در مقابل دفتر ولایت و ممنوعیت تحصیل دختران از سوی طالبان راهپیمایی را برگزار کردند. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی از این راهپیمایی منتشر شده نشان می‌دهد که دختران شعار خدا، حق، عدالت و تحصیل را در دست دارند. اما یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان این راهپیمایی را متوقف و شعارهای آنان را از آنان جمع‌آوری کردند. این در حالی است که بر روز دوشنبه اینستیتوت‌های علوم صحی برای دختران و زنان مسدود شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که از گزارش‌ها در مورد ممنوعیت آموزش طبی زنان در افغانستان وحشت زده شده. آقای بنت امروز در شبکه ایکس یا توییتر همچنان نوشته که این اقدام غیر قابل توجیه است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. بانک جهانی میگوید که نشانه هایی از رشد آهسته در اقتصاد افغانستان وجود دارد، اما هشدار داده که اقتصاد افغانستان با آزمون ها مواجه است و از آینده نامشخص آن در این گزارش گفته. بانک جهانی روز گذشته که گزارش را منتشر کرد گفته که عدم توازن تجارتی در افغانستان، ظرفیت محدوده سرمایه گذاران و محدودیت در سکتور مالی از موارد اند که اقتصاد این کشور را به آزمون میکشد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از بسته کردن تلویزیون آرزو دفاع کرده و نشرات آن را در تضاد با ارزش‌های اسلامی و عنعنات ملی خوانده است. اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز چهارشنبه بر ساختمان تلویزیون خصوصی آرزو در کابل یورش بردند و دفتر آن را بستند و 7 کارمند این رسانه را با خود بردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که بیش از 1 میلیارد دلار کمک برای افغانستان در سال آینده درخواست کرده است. کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، روز گذشته در اعلامیه گفته که بر اساس تخمین‌ها در سال 2025 میلادی بیش از 200 میلیون کودک در 146 کشور جهان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی یاوان ولایت بدخشان حداقل 6 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به نقل از منابع، یک موتر نو لند کروزر صبح امروز به دریای آمو سقوط کرده که در اثر آن 6 تن کشته و 4 تن زخمی شده. تا هنوز ارصاد 5 تن از قربانیان پیدا نشده. محمد صادق خان برای دومین بار به عنوان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گماشته شده. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه امروز گفت که شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، تقرر او در این سمت را تایید کرده است. او پیش از این در دوران عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، بین سالهای 1399 تا 1401 در این سمت کار کرده است. پیش از این محمد آصف دورانی در این سمت کار میکرد که در ماه سنبله سال روان برکنار شد. او از اواخر سالهای 1387 تا حمل 1393 به عنوان سفیر پاکستان در افغانستان نیز کار کرده. لویدرسس، نیروهای مسلح بریتانیا، میگوید که اسرائیل در حمله تلافی جویانه خود بر ایران که با جت‌های جنگی F-35 صورت گرفت، تقریبا همه سیستم دفاع هوایی جمهوری اسلامی را از بین برده. آدمیرال بهری تونی روز چهارشنبه در یک سخنرانی در مؤسسه سلطنتی خدمات نظامی در شهر لندن، پایتخت بریتانیا، همچنین گفت که اسرائیل در عملیات اخیر در ایران توانایی تولید راکت‌های بالستیک آن کشور را برای 1 سال آینده نابود کرده است. پایان خبرها. فهرست داشته‌های این برنامه: ادامه واکنش‌ها به مسدود شدن اینستیتوت علوم صحی برای دختران افغان. گفتگوی داریم با یک فعال حقوق بشر در این مورد.
آینده حقوق بشری را من بسیار تاریک میبینم. اگر وضعیت تغییر نکنه، اگر بعض از این تصامیم تغییر نکنه توسط طالبا.
با نزدیک شدن زمستان و افزایش قیمت مواد سوخت، شهروندان نگرانیشان را ابراز میکنند.
کاربر نیست، زمستان است، زمستان مرگ غریب است، گاز قیمت شده، میترسیم که از این بدتر دوگام گاز قیمتش بلند بره، چوب اصلا هیچ خریده نمیشه.
خواهید چنید که امروز 15 قوس آخرین روز مکتب دختران صنف ششم در افغانستان بود و دختران از آینده نامعلومشان در گزارش به ما گفت که خواهید چنید و همچنان از جهان خواهید چنید که فرانسه دومین قدرت اروپا از لحاظ آشفتگی سیاسی با سرنوشت جرمنی روبرو خواهد شد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 12:06 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در واکنش به مسدود شدن اینستیتوت‌های طبی برای آموزش دختران گفته که این اعلام غیر قابل توجیه تأثیرات ویرانگری بالای تمام نفوس میتواند داشته باشد. در همین حال وزیر خارجه جرمنی هم در واکنش به این تصمیم گفته است که این اقدام در حقیقت آینده افغانستان را حسم می کند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با ادامه واکنش ها در پیوند به ممنوعیت بر آموزش دختران در این انستیتوت های طبی افغانستان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که این ممنوعیت حقوق زنان و دختران را در بخش صحت، آموزش و کار نقص می کند. ریچارد بینت روز پنج دسامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با ابراز نگرانی در این مورد گفته که اگر این اعلام غیر قابل توجیه عملی شود، تاثیرات ویرانگر بالای تمام نفوس خواهد داشت و باید پس گرفته شود. در این حال وزیر خارجه جرمنی گفته که متوقف کردن آموزش طبی زنان از سوی حکومت طالبان نه تنها جلوی خدمات اولیه صحی و آموزش را میگیرد، بلکه زندگی افراد بیشمار را متاثر میکند. خانم آنالینا بریوک نا وقت روز چهارشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که با منع قرار دادن آموزش بخش قابلگی، در حقیقت طالبان آینده افغانستان را از بین میبرند. این ممنوعیت طالبان واکنش های گسترده را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. مؤسسین انستیتوت های طبی می گویند که با شنیدن این خبر به شدت متاثر شدند و به باور آنها تنها واکنش ها و محکوم کردن ها در این بخش کافی نیست. صبرینا سادات یکی از مؤسسین رشته نرسنگ می گوید
واقعا سره در ډیره سخت تمام شوله او یو ډیره وحشتناک.
در واقعیت این برای ما بسیار سخت تمام شد و یک روز وحشتناک بود، زمانی که برای ما گفته شد دیگر نمیتوانیم با آموزش خود ادامه بدهیم. اما مردم افغانستان به هر رشته، به ویژه در بخش طب، به طبقه و ناس نیاز دارند. خواست ما این است که دیگر با احساسات ما بازی نکنند.
یک محصل دیگر این انستیتوت طبی که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت
اینها فقط حرف میزنند ولی عمل وجود ندارد. اگر با این انتقادها چیزی میشد، حال مکاتب و پهاتونها باز می بودن. ما تا حد جگرخون و شوکه هستیم که امیدی را به هیچ چیز نداریم.
صندوق وجهی حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف هم روز چهارشنبه در اعلامیه این اقدام طالبان را یک ضربه ویران کننده دیگر بر حقوق زنان و دختران افغان خواند و افزود که سیستم صحی افغانستان در آینده به مشارکت کامل متخصصین طبی زن و مرد ارتباط دارد. کمیته سویدن برای افغانستان هم روز چهارشنبه در یک خبرنامه گفته است که بدون اینکه متخصصین زن تربیت شوند، کمبود جدی قبل از وقت دکتران زن، نرسان و قابله ها بیشتر از این خرابتر شده که صحت و بقای زنان و کودکان را با تهدید مواجه می کند. طالبان روز دوشنبه به اساس یک فرمان رهبرشان ملا عبت الله اخوندزاده که تا هنوز به گونه رسمی تایید نکرده است، دروازه های انستیتوت های طبی را در تمام افغانستان مسدود کردند. بر اساس آمار منتشر شده در تمام افغانستان 146 انستیتوت طبی خصوصی و 10 انستیتوت طبی دولتی فعالیت داشت که بیشترین رقم محصلین و استادان این انستیتوت ها را زنان تشکیل می دادند.
گروه از دختران و زنان امروز پنجشنبه در اعتراض به ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران و زنان در هرات دست به اعتراض زدند. بر اساس فرمان جدید که سر 3 دسامبر تحصیل دختران و زنان در تمامی انستیتوت ها و نهادهای علوم طبی ممنوع شده. پیش از این حکومت طالبان مکتب و پوهنتون ها را برای دختران بسته کردند. آیا وضع محدودیت بیشتر از سوی طالبان بر زنان و دختران ممکن و محتمل است؟ ژکفر احمدی در آغاز گفتگوی تلفنی از شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری موسم بر رواداری پرسیده است.
نه، به نظر من خو نمانده، یعنی مگری که کودکای دختر از رفتن و مکتب منع کنن، هیچ ساحه زندگی دختران و زنان نمانده که درش محدودیت وضع نشده باشه. ما معمولا در مورد محدودیت ها بر حقوق زنان در افغانستان صحبت میکنیم، ولی در واقع ما حقوق کودکای دختر هم بسیار محدود شده، چون با محرومیت از تحصیل بعد از صنف 6 میلیون ها کودک دختر متاثر شدن از این محدودیت، و این محدودیت تازه که حتی میتونه برای جان مادرها و نوزادها عواقب مرگ بار داشته باشه.
در هرات بر اساس گزارش ها گروهی از دختران و زنان اعتراض کردند در عکس العمل به این اقدام حکومت طالبان. جایی را خواهند گرفت این اعتراضات با توجه به اعتراضات گذشته که به گونه سرکوب شد؟
خب اعتراضات وقت نتیجه میده که یکی خب من شجاعت دختران در هرات و در سایر مناطق مصاحبه را که میبینیم و اعتراضات را که میبینیم به انواع مختلف واقعا ستوده نیست شجاعت زن و دختران، و یک دو مورد کلمای دین هم صدای خود بلند کردن در مورد ممنوعیت تازه و همچنان ورزشکارا، ولی اعتراضات وقت میتونه که به اصطلاح باعث عقب نشینی طالبا شه که یک موج کلان اجتماعی پشتش باشه و بسیار یکم دوامدارم باشه. متاسفانه طالبا یک فضای وحشت و ترس خلق کردن که سخت است اعتراض دوامدار در این وضعیت. ولی مثلا ما نمونه‌هایش داریم، حداقل در سطح محلی نمونه‌هایی را داریم که در موارد طالبا از بعض موارد عقب نشینی کردن یا دیدگاه خود را تغییر دادن. بیشتر موارد مرتبط به مسائل اقتصادی و حقوق اقتصادی بوده که مثلا سر مسائل مربوط به زمین و جابجاسازی گروهی مردم، سر موارد مربوط به کشت تریاک که بسیار خب بحث برانگیز هم است. به این خاطر به باور من طالبا از قدرت مردمی میترسن، ولی که آیا قدرت مردمی به اندازه کافی بسیج میشه در دفاع از حق آموزش زنان، سخت است که آدم با اطمینان بگه که اتخاذ شد.
بله، خب با توجه به این ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران و زنان در افغانستان، آینده حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را چطور ارزیابی میکنین شما؟
همین سال 2024 که حالا به پایانش نزدیک میشیم بسیار یک سال بد بوده، به ادامه دو سال قبلی یک سال بد بودن بر زنان افغانستان، و این آینده حقوق بشری را من بسیار تاریک میبینم اگر وضعیت تغییر نکنه، اگر از این تصامیم ما تغییر نکنه، بعض از این تصامیم تغییر نکنه توسط طالبا. ولی تنها وضعیت حقوق بشری زنان نه، وضعیت صحیشان امیان، ما با بحران صحت روانی زنان روبرو بودیم قبل از این، حالا با صحت فیزیکی زنان سلامتیشان به خطر میفته. قبل از وقت طالبا بار گذشته در افغانستان حاکم بودن، وقتی که طالبا سقوط کردن، افغانستان بدترین کشور در دنیا بود برای مرگ و میر مادرها و اطفال، یعنی بسیار وضعیت فاجعه بار داشت. در 20 سال تلاش صورت گرفت که میزان مرگ و میر مادرها پایین بیاید و تا حد مدیریت شود، گرچه هنوز هم بد بود، عالی نبود، ولی بسیار فرق کرده بود از آغاز. و الان من متاسفانه فکر میکنم که ما دوباره برمیگردیم به اون نقطه که افغانستان بدترین کشور میشه بر مرگ و میر مادرها. این به این معناست که در واقع پالیسی های طالبان نه تنها برای انسانی زنها، برای امکان زندگی آبرومندانیشان و استقلال اقتصادیشان ضربه میزنه، بلکه به سلامتیشان ضربه میزنه و عملا به فمیساید یا قتل عمدی زنها به خاطر دار میشه.
بله،
این طبعا عواقب بر کل مردم داره، تنها بر زنانه.
گفتگوی را شنیدید با شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری موسم بر رواداری.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت 12:14 دقیقه شب به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از افزایش بهای مواد سوخت و ویژه گاز مایع شکایت دارند. آنان می گویند که در کنار افزایش نرخ چوب، این روزها بهای 1 کیلو گاز مایع تا 60 افغانی افزایش یافته و آنها به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود زمینه کار توان خرید گاز مایع و چوب را ندارند. این در حال است که بهای یک خروار چوب که در سالهای گذشته بین 8 تا 9 هزار افغانی بود، اما امسال تا بیش از 13 هزار افغانی افزایش یافته. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در آستانه رسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا در بسیاری از مناطق افغانستان، شماری از مردم در ولایات مختلف این کشور از افزایش بهای مواد سوخت به ویژه گاز مایع شکایت دارند. آنان می گویند امسال وضعیت اقتصادیشان خوب نیست و توان گرم کردن خانه و پخت و پز را با این بهای فعلی مواد سوخت ندارند. شاه‌آقا باشنده ولایت کندز که از ناحیه یکپا معلول است می گوید با رسیدن زمستان و بلند رفتن بهای مواد سوخت نگرانیش بیشتر شده است.
همه کلگی زم قیمت از باز قیمت شده. قبلا 52 55 همی تو بود، حالی اگر 60 رسیده دیگه. این مشکلات هست بیاد.
مصطفی یک باشنده شهر کابل نیز از بلند رفتن بهای مواد سوخت از جمله گاز مایع در روزهای اخیر به رادیو آزادی چنین گفت:
کاربر نیست، زمستان است، زمستان مرگ غریب است، گاز قیمت شده، میترسیم که از این بدتر دوگام گاز قیمتش بلند بره. چوب اصلا هیچ خریده نمیشه، توان خریده نداریم، اقتصاد ما بسیار ضعیف است.
پیش از این برخی از باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی از بلند رفتن بهای چوب سوخت شکایت کرده و گفته بودند که امسال بهای یک خروار چوب بلود بین 13 تا 14 هزار افغانی رسیده است. پکتیا یکی از ولایت های است که مساله چوب مورد نیاز مردم برای زمستان در کابل و برخی ولایت دیگر از همین ولایت و چند ولایت دیگر جنوبی و جنوب شرقی تامین می شود. اما برخی از باشنده های پکتیا می گویند امسال به دلیل اینکه حکومت طالبان انتقال چوب از جنگلات را ممنوع قرار داده، در کنار گاز مایع بهای چوب نیز بلند شده است. فهیم یکی از باشنده های این ولایت به رادیو آزادی گفت:
در ولایت ما مردم از نگاه مواد سوخت بسیار زیاد با مشکلات مواجه هستند. یک گاز نه، چوب سوخت هم دولت فعلی افغانستان بند کردن. قیمت گاز قبلا به 45 و 46 افغانی، فعلا به 50 افغانی رسیده و قیمت چوب که قبلا می خریدیم به 6200 افغانی بود، فعلا به 11000-12000 افغانی رسیده.
آنان از حکومت طالبان میخواهند تا در قسمت کنترل قیمت بهای مواد سوخت توجه کرده و این مشکل را حل کند. شماری از فروشندگان گاز مایع در شهر کابل نیز تایید میکنند که از چند روز به این طرف بهای گاز افزایش یافته است. عبدالمصور یکی از این گاز فروشان بر رادیو آزادی گفت:
فعلا فروشات ما از دخانه 52 افغانی و چند وقت پیشتر سودا میگن 46 افغانی. دیگر از زمستان که میشه کمک بار گاز کش میکنه، مصرف مردم هم زیاد میشه، از بخاری استفاده میکنن.
این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP در تازه ترین گزارش خود هشدار داده که با شروع سرد شدن هوا میلیون ها نفر در افغانستان با بحران های شدید مواجه خواهند شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فرانسه دومین قدرت اروپا از لحاظ آشفتگی سیاسی با سرنوشت جرمنی روبرو خواهد شد. میشل بارنر کوتاه‌ترین دوره صدرزمی را در تاریخ فرانسه ثبت کرد که حتی 100 روز هم دوام نکرد. پارلمان فرانسه به تاریخ 4 دسامبر او را سلب صلاحیت کرد و این نخستین نمایش قدرت این مجلس پس از سال 1962 به شمار می رود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
تمامی این آشفتگی های سیاسی در فرانسه به دلیل انتخابات زود هنگام در اوایل تابستان به میان آمده است که در آن حزبی راستگرای افراطی و ائتلافی از احزاب چپ کرسی هایی را به دست آوردند و نیروهای میانه‌رو امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را مجبور به تشکیل یک حکومت اقلیت بی‌ثبات کردند. این حکومت تنها با رضایت مارین لوپین رهبر حزب راستگرای افراطی قادر به حکومت کردن بود. اکنون یک حکومت جدید به میان خواهد آمد که ممکن است مدت طولانی تری دوام نیاورد، زیرا وضعیت تقریبا یکسانی با حکومت قبلی خواهد داشت و در نتیجه توافق با چپ افراطی یا راست افراطی ایجاد خواهد شد و بر اساس قانون اساسی فرانسه تا زمان برگزاری انتخابات جدید در تابستان 2025 کار خواهد کرد. احتمال می رود که رئیس جمهور فرانسه برای ایجاد حکومت جدید سباستین لکرنو وزیر محبوبی نیروهای مسلح را از حزب رنسانس نامزد کند تا بتواند در مجلس ملی رأی کافی به دست آورد. حتی این احتمال هم وجود دارد که او به گونه کامل شکست بخورد یا رکورد میشل بارنیه که کوتاه‌ترین دوره صدری اعظمی را ثبت کرده بشکند. فراخوان‌هایی از مکرون برای استعفا از سمت ریاست جمهوری قبل از پایان دوره‌اش در سال 2027 وجود خواهد داشت، اما او احتمالاً سر باز خواهد زد. به این معنا که او به عنوان رئیس دولت فرانسه به هدایت سیاست خارجی ادامه خواهد داد، اما با توجه به هرج و مرج در پاریس که انرژی و توجه را به خود جذب می کند، او محدود خواهد شد. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، همچنین به این معناست که وی به دلیل مشکلات حکومت در بخش بودجه از نظر مالی محدود خواهد بود. کسر بودجه در حال حاضر بیش از 6% از تولید ناخالص داخلی است که انتقادات و جریمه های مالی احتمالی را از سوی بروکسل به دنبال دارد و بازارهای مالی را با نگرانی از یک بحران بالقوه جدید در حوزه یورو روبرو کرده است. این همه در بدترین زمان برای اتحادیه اروپا اتفاق می افتد، زیرا جرمنی دیگر قدرت بزرگ این حوزه منتظر انتخابات جدید فدرال در پایان فوریه است و احتمالاً مذاکرات ائتلافی پس از آن متوقف خواهد شد. با توجه به این وضعیت پرسش اینجاست که آیا هنوز هم اشتیاق کافی برای حمایت سیاسی، نظامی و مهمتر از همه حمایت مالی از اوکراین وجود خواهد داشت، چون برای حمایت از اوکراین باید پول نقد کافی وجود داشته باشد. جرمنی و فرانسه دو قدرت اصلی اروپا در حال با آشفتگی سیاسی روبرو هستند که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به تاریخ 20 جنوری مراسم تحلیف خود را انجام دهد. او پیش از این خواستار افزایش سهم دفاعی اروپا و تعرفه‌های تجاری جدید در مسیر اقیانوس اتلانتیک شده بود. ناظران می‌گویند ممکن است کرملین در سال 2025 از این وضعیت به میان آمده به نفع خود استفاده کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ساعت 12:22 دقیقه شب به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. قابلگی حرفه حیاتی برای نجات زندگی مادران و نوزادان. سازمان جهانی صحت قابلگی را یکی از ارکان اساسی مراقبت های صحی توصیف می کند که به گفتش نقش حیاتی در تضمین سلامت زنان حامله و نوزادان دارد. به گفته این سازمان، قابله ها با آموزش های تخصصی و مجوز قانونی از لحظه پیش از بارداری تا پس از زایمان مراقبت دلسوزانه و آگاهانه ارائه میکنند. اما در افغانستان ممنوعیت تحصیل دختران و زنان از سوی طالبان رویاهای دانشجویان این رشته را به یأس کشانده است. جعفر احمدی بیشتر میگوید.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید قابله زن است که به گونه منظم در یک برنامه آموزشی قابلگی اشتراک کرده و دوره آموزشی را موفقانه به پایان رسانده باشد. داشتن مجوز قانونی و رسمی برای عرضه خدمات قابلگی هم شرط است. WHO نقش قابله ها برای تضمین کیفیت مراقبت صحی در هر محیط را مهم میخواند. صبرگل سلطانی محصل سال اول رشته قابلگی در کابل بود که حکومت طالبان تحصیل دختران و زنان در مؤسسه های علوم طبی افغانستان را ممنوع کرد. او در صحبت با رادیو آزادی نقش قابله در زایمان مسئول را اینگونه توضیح داد.
قابله یک کسی است که میتونه به خانم ها در وقت ولادت کمک کنه تا بتونه یک ولادت مسئول داشته باشه از خطرات جانی. ما شاید نیاز بیشتری به طبابت یا دکتری یا قابله داشته باشیم در افغانستان، به خاطر این که شرایط فعلی چون همین رشته رو برای ما گذاشته بود که ما قابلگی بخوانیم، این خیلی جای خوب بود که مثلا ما میتونیم به امنوان خود، به مادران، به طفلان کمک کنیم.
بر بنیاد معلومات سازمان جهانی صحت WHO، مراقبت ماهرانه، آگاهانه و دلسوزانه برای زنان حامله و نوزادان از زمان پیش از بارداری تا به دنیا آمدن کودک و پس از زایمان همه شامل وظایف قابله می شوند. WHO می گوید شواهد نشان می دهد که قابلگی نقش حیاتی دارد. به گفته این سازمان، عرضه خدمات از سوی قابله های تحصیل کرده و دارای مجوز و بهبود کیفیت مراقبت و کاهش سریع و پایدار مرگ و میر مادران و نوزادان کمک می کند. WHO می افزاید قابله هایی که مطابق معیارهای کنفدراسیون بین المللی قابله ها آموزش دیده باشند، تقریبا تمام مراقبت های ضروری مورد نیاز برای زنان و نوزادان را عرضه کرده می توانند. به تازگی شبکه خصوصی طلوع نیوز به نقل از شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان گزارش داد که 26,000 قابله در چوکات این وزارت برای عرضه خدمات به مادران در سراسر کشور کار میکنند. سازمان جهانی صحت میگوید تمامی زنان و نوزادان حق دارند تا از مراقبت با کیفیت برخوردار باشند. به گفته WHO، این نوع مراقبت زمینه را برای تجربه زایمان مثبت فراهم میکند، تجربه‌ای که به باور این سازمان شامل احترام و عزت، ارتباط روشن با کارکنان صحی و استراتژی های تسکین درد می شود. اما با وضع ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران و زنان در افغانستان، محصلان مثل سلطانی نسبت به آینده ناامید شدند.
ما واقعا خیلی درد می کشیم بابت از این که نستوتها بسته شده. مرگ و میر مادران، طفلان بیشتر از طبق معمول می شه که دکترای ورزیده نباشه، درس خوانده نباشه. این خیلی جای تاسف است دیگه، سخت است هم برای مادران هم برای از کسایی که میخواستن دکتر شون، خیلی سخت.
سازمان جهانی صحت در گزارش ماه جون امسال خود گفته بود که به دلایل مرگ و میر قابل پیشگیری، روزانه 24 مادر و 167 نوزاد در افغانستان جانشان را از دست می دهند.
امروز آخرین روز امتحانات سالانه مکاتب در مناطق سرسیر افغانستان بود و شماری از دانش آموزان صنف ششم به رادیو آزادی گفتند که از این بابت ناراحتند، زیرا احتمال دارد نتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند. طالبان با بازگشت به قدرت در افغانستان دانش آموزان دختر را از تحصیل منع کردند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
بسیار سخت خفه بودیم که خدای نخواسته نشود در روز آخر منطق مشابه دست لرزان امتحان خدا دادیم.
هدیه دانش آموز صنف ششم از کابل میگوید که امروز آخرین امتحان سالانه اش را داده است. او میگوید پس از امتحان با ناامیدی به خانه برگشت، زیرا نمیداند که آیا سال آینده به صنف هفتم خواهد رفت یا نه، و نگران است که این امتحان نه تنها آخرین امتحان صنف بلکه آخرین امتحان تعلیمی اش باشد. او میگوید
امروز روز آخر امتحان ما دری ما بود و بسیار زیاد درس خوانده بودیم و بسیار جگرخون بودیم و از اینکه بتانیم به مکتب ادامه بتیم یا نه. ای که مثل خواهرم بعد از مکتب صنف شش امسال در خانه بود و من بسیار ترس داشتم، بسیار تشویش دارم به ای که سال آینده در خانه باشم.
هدیه امیدوار است که او و همصنفی هایش سال آینده به صنف هفتم بروند. این در حالی است که امروز آخرین روز امتحانات سالانه دانش آموزان از صنف چهارم تا صنف دوازدهم در مناطق سرسیر افغانستان است. این امتحانات بر اساس اعلام وزارت معارف طالبان از اول قوس آغاز شده بود. وزارت معارف طالبان از مسئولین مکاتب خواسته بود که در طول امتحانات به قوانین و مقررات احترام بگذارند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، آنها دختران را از تعلیم و تحصیل بالاتر از صنف ششم منع کردند. دو معلم از مکاتب کابل و هرات که به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نامشان خودداری کردند و رادیو آزادی گفتند
همان طور که امروز آخرین روز امتحانات سالانه بود، آن دانش آموزانی که باید به صنف هفتم می رفتند ناراحتی در چهره ایشان به وضوح دیده می شد، زیرا امیدی نداشتند که سال آینده به مکتب بیایند یا نه. طبیعی است که آنها گریه می کردند و بسیار ناراحت بودند.
دوش بگم امتحان نوار کرده و کالت بودی و امسمت دلالی.
امروز روز آخر امتحانات صنف شش بود از دخترها و بسیار ناراحت و جگرخون بودند از اینکه نمیتونن سال آینده به مکتب بیاین و به درسهای خود ادامه بدن، و این هم بر ما بسیار جای نگرانی و جگرخونی بود. آرزو دارم که سال آینده بتونن که در مکتبا برای دخترها باز شون و اونا بتونن که به درسهای خود ادامه بدن.
شایان ذکر است که حکومت طالبان دختران را